ابتدا من لازمه در تأیید و تکمیل فرمایشات شما عرض بکنم کنسرو ماهی بی تردید یکی از سالمترین محصولات صنایع غذایی کشور هست.
بله.
به دلایل مختلف از جمله دو دلیل عمده که در ادامه اشاره خواهم کرد. نخست این که ماده اولیه اصلی اون ماهی است.
بله.
که ماهی در دنیا شهرت به غذای سلامتی.
بله، اومگا 3 و خیلی
بله.
چیزای دیگه.
بله. همونطوری که باز شما به درستی اشاره فرمودید اسیدهای چرب غیر اشباع اومگا 3 سرشار است در گوشت ماهی تون که خب این اسیدهای چرب در مورد بیماری های قلبی عروقی کاهش فشار خون فوق العاده میتونه مفید باشه. پروتئین ماهی بسیار سهل الهضم هست و حاوی اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بدن.
بله.
املاح و ویتامین های ماهی فوق العاده غنی هست و همینطور گوگردی که در ماهی و البته مثلا میخوام فسفوری که در ماهی وجود داره برای عمل کرده مغز بسیار مفیده، باعث تقویت حافظه میشه و و و و و دلایل متعدد بسیاره.
یه پرانتز اینجا وا کنیم آقای مهندس که اینو یادم میترسم یادم بره خیلی ها پرسیدن، این که خود در خصوص سلامت تون ماهی صحبت کردید و خود ماهی، آیا این که کنسرو میشه مواد افزودنی مثلا داخلش داره؟ حالا این که مردم از ما پرسیدن، آره این هم اگه بگید که خیلی عالیه، مثلا نمیدونم میگن سم چی داره اگه یه جوشونده نشه میکشه و اینا رو بگید. مرسی.
حتما. من گفتم به دو دلیل عمده، نخست این که ماهی غذای سلامتی است،
درسته،
و دو دیگر این که در صنعت کنسرو ماهی به واسطه وجود فرایند حرارتی مطلقاً از هیچ گونه ماده نگهدارنده استفاده نمی شود. اساساً این محصول بی نیاز است از افزودن هر نوع ماده نگهدارنده، چون ما همونطوری که عرض کردم در فرایند حرارتی این محصول رو در دمای 121 درجه سانتیگراد فشار حدود 1.3 اتمسفر در زمان حدوداً 1 ساعت کاملا استریل میکنیم. بنابراین همه عوامل بیماریزا و میکروارگانیسم های پاتوژن خود به خود از بین میروند. بنابراین ما در این محصول نیازی به افزودن ماده نگهدارنده نداریم. شوربختانه عموم جامعه از این مطلب مهم بی اطلاع هستند و حتی تعداد زیادی از خواص و متخصصین ما هم. من سرکار خانم تقی ملا برنامه رو در یکی از برنامه های سیما شبکه یک در واقع خودم دیدم که از یک فوق تخصص دستگاه گوارش دعوت به عمل آورده بودن.
بله.
در برنامه شبکه یک سیما که ایشون داشت در مورد حالا مسائل مختلف صنایع غذایی صحبت میکرد، در بخشی از صحبتاشون فرمودن که از در واقع صنایع کنسروی، محصولات کنسروی مصرف نکنید به واسطه وجود نیترات و نیتریت در این محصول.
اتفاقا خود من همین چیزی که شما میفرمایید، حالا شاید ایشون نبوده ولی نگاه کردم همین امروز در شبکه‌های اجتماعی دیدم که میگفتن استفاده نشه، برای همین ازتون پرسیدم آقای مهندس.
بله.
شما تولید کننده هستید و اینو کامل توضیح بدید مردم هم بدونن، خیلی عالیه.
بله. ببینید کسی که اندک اطلاعاتی رو در مورد صنایع غذایی داشته باشه میدونه نیترات و نیتریت در برخی از محصولات که فرایند حرارتی ندارند استفاده می شود. حالا من نام نمی برم چون توی حیطه صنعت کنسرو نیست، اما اون هم به میزان و دوزاژ مشخص و استاندارد اگر مصرف بشه مخاطره‌ای برای مصرف کننده در پی نخواهد داشت. اما اون عزیز بزرگواری که ما براشون احترام قائل هستیم، فوق تخصص دستگاه گوارش هم هستند، علل قاعده نباید در مورد مسائلی که اطلاعات اندکی در موردش دارن سخن بگن. مثل این که بنده که حالا تخصصم در زمینه صنایع غذایی هست بیام در مورد دستگاه گوارش اظهار نظر بکنم. بنابراین ابتدای عرایزم که عرض کردم از این دست برنامه ها هر چقدر تولید بشه کم هست، به همین دلیله ما باید اطلاعات دقیق و شفاف به مصرف کنندگان بدهیم تا اطمینان خاطر ایجاد بشه در مصرف کنندگان که از محصولات سالم ما با خیال راحت استفاده
بکنن.
این دو نکته مهم لازم بود که عرض کنم که بدونید این محصول با خیال راحت ازش استفاده بکنید، هم سرکار عالی که یه دغدغه ایجاد شده بود و هم عموم مصرف کنندگان سهیم و شنوندگان بزرگوار این برنامه شما.
آقای مهندس، ما میخواییم یه آیتمی رو پخش کنیم، میخواییم شما بشنوید، بعد دوباره در خدمتون هستیم. ممنون میشم شنونده این بخش هم باشید.
اگه صدای برنامه فرقی مقدر زیاد باشه
چشم صدای. الان من بچه ها میگم صدا رو تقویت کنن که صدای آیتم رو هم قشنگ بشنوید. متشکرم. لطفا پشت خط ما باشه جناب آقای مهندس مسعود بختیاری، تولید کننده و صادر کننده کنسرو ماهی تون.
راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی نقش مؤثری در اشتغالزایی در مناطق محروم و کم برخوردار دارند.
تنها راه نجات کشور ما از مسائل و مشکلات اقتصادی توجه به تولید و به ویژه تولید داخل است. 250 نفر شغل مستقیم ایجاد کردیم. حداقل 99% میزان اشتغالی که در این کارخانه صورت پذیرفته از بومی منطقه است یا از روستاها، دهستانها و شهرستانهای نزدیک به منطقه.
بزرگترین واحد تولید کنسرو ماهی غرب استان اصفهان در شهرستان فریدون شهر راه اندازی شده که روزانه 30 تن انواع کنسرو تون ماهی تولید و روانه بازارهای داخلی و صادرات آن به کشورهای خارجی می شود.
بیش از 18 مورد واحدهای فراوری و بسته‌بندی و کنسرو آبزیان هست که در حدود 5 کارخونه کنسرو آبزیان در استان وجود داره.
کارخونه فعلا روزانه مقدار 30 تن ماهی تولید میکنه. عمده یک کار این کارخونه رو خانوما انجام میدن و این کارخونه تا تولید 60 تن رو هم گنجایش تولید داره. پرسنلی که در این مجموعه مشغول کار هستن از 4 شهرستان هستن: فریدون شهر، فریدن، بویندیاندش و چادگان، و اکثرا سرپرست خانوار هستن.
4-5 سال اینجا کار میکنم. من چند سال بیکار بودم تو خونه، ولی اینجا یه شغل ایجاد شد که من هم کمک خانوادم باشم.
حدود 8 سال تو صنعت تون ماهی داریم کار میکنیم.
در 2 شیفت کاری، صبح و بعد از ظهر مشغول به کار هست.
با تلاش و پشتکار کارکنان و کارگران این کارخانه، بسیاری از برندهای معتبر کنسرو ماهی در این واحد تولید می شود. علاوه بر تولید کنسرو ماهی، سالن تولید کنسروهای غیر گوشتی هم در این واحد تولیدی راه اندازی شده که برای 35 نفر اشتغال زایی دارد.
حدودا ظرفیت 1 تن لوبیای خشک فعلا داریم و این محصول به سراسر کشور ارسال میشه. حتی برنامه صادرات هم داریم به کشورهای افغانستان، عراق و اوایل سال آینده خط تولید کنسرو نخود فرنگی، کنسرو ذرت شیرین و کنسرو سبزیجات مخلوط، لوبیا با قارچ و احتمالا یک سری تغییرات روی خط که بدیم، انواع خورش ها رو هم میتونیم بزنیم.
قرار است این خط تولید کنسروهای غیر گوشتی هم در سال آینده ظرفیت تولید خود را از 1 تن به 7 تن افزایش دهد و اشتغال خود را به 70 نفر برسد.
دوستان و شنوندگان عزیز، آشنا شدید با یک تولید کننده دیگر که آره بخشی از گزارش رو هم اختصاص دادیم به اون موضوع، جناب آقای مهندس مسعود بختیاری، تولید کننده و صادر کننده کنسرو ماهی تون و حالا دیگر کنسرو ها هم همراه ما هستن. آقای مهندس بختیاری، اگه نکته در خصوص این بخش گزارشی که شنیدید دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
من تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که این گزارش از کارخانه ما تهیه شده بود.
خیلی جالب بود. خیلی جالب بود. ما واقعا اینو نمیدونستیم، اطلاع نداشتیم.
منم برام خیلی جالب بود. بله، این گزارش از کارخانه ما تهیه شده بود. من حالا برام جالبه، امروز همکار بزرگوارتون با من تماس گرفتن، گفتن در مورد کنسرو ماهی میخوان یک مصاحبه با من داشته باشم. من فکر میکردم به واسطه مسئولیتی که در سندیکای صنایع کنسرو دارم قرار هست این مصاحبه برگزار بشه. بعد حالا دیگه هر چقدر رفتیم جلو ظاهراً در مورد بحث تولید.
بله بله، بیشتر در خصوص تولید هست و مشکلاتی که تولید کننده ها دارن و اینکه در فرصت بکنیم، چون 10 دقیقه دیگه فکر نمی‌کنم، حتی یه ذره کمتر می‌خوایم صحبت بکنیم، درباره صادرات هم می‌خوایم ازتون بپرسیم آقای مهندس.
حتما حتما. فقط یه نکته مهم بفرمی. من در ادامه عرایضم می‌خواستم عرض کنم که شما فرمودید که قیمت مصرف کننده افزایش پیدا کرده.
بله بله.
و طبیعتاً خود به خود به تدریج از سبد کالای عموم مصرف کنندگان ما این کالا داره خارج میشه.
بله.
و این نکته نگران کننده.
دقیقاً.
دلیل اون چیست؟ دلیل اون به هر حال بخش عمدش برمیگرده به این که ما در بحث واردات تنمایان با چالش مواجه شدیم و قیمت ماهی وارداتی فوق العاده میتونه نقش کنترل کننده روی قیمت ماهی صید داخل داشته باشه. این عاملی شد که قیمت تمام شده کنسرو ماهی افزایش پیدا کرد. طبیعتاً وقتی قیمت تمام شده افزایش پیدا بکنه، نتیجه مستقیمش اینه که قیمت مصرف کننده افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه ما شاهد کاهش میزان تولیدمون هستیم به دلیل اینکه به تدریج از سبد خانوار داره خارج میشه.
آقای مهندس، الان قیمت مصرف کننده، قیمت تمام شده شو اگه مایل هستید به ما میگید، مثلا قیمت تمام شده یک تن ماهی قابل قبول و بسیار با کیفیت چقدره؟
ببینید، ما باز یک مشکل دیگر که در کشور داریم، عدم ثبات قیمت.
بله بله.
قیمت ها شوربختانه هیچ ثباتی نداره، که البته این همین یک عاملی میشه میتونه اثرگذار باشه توی بحث صادرات.
یعنی همون ماهی تونی که شما تو میرید میگیرید برای کنسرو، اونم ثبات نداره؟
نه، مطلقا ثبات نداره. حالا نه تنها اون، هم بحث روغن هست، هم بحث قوطی و درب هست.
درست.
و حالا سایر ملزومات بسته بندی.
قوطی و دربش هم که وارداتیه، یعنی که خودمون تولید میکنیم.
خیر خیر. ببینید، خوشبختانه در کشور ما از لحاظ تولید قوطی و درب، هم از لحاظ تیراژ و هم از لحاظ کیفیت، خوشبختانه تا حد خیلی زیادی ما به نتایج بسیار بسیار خوب و قابل قبولی دست پیدا کردیم. یعنی الان تکنولوژی روز دنیا رو تعدادی از عزیزان ما در بخش خصوصی واقعا همت کردن و سرمایه گذاری های چند هزار میلیارد تومانی کردن و تکنولوژی روز دنیا رو وارد کردن. بنابراین ما الان در حال حاضر از واردات قوطی و درب در زمینه کنسرو ماهی بی‌نیاز
هستیم.
خدا رو شد. از لحاظ کیفیت هم در سطح فوق‌العاده بالایی
خیلی خوبه. آسان بازشو معمولا خیلی خوبن.
بله،
که دارن تولید میکنن.
بله، الان دیگه تقریبا میشه گفت بالای 95% از، شاید حتی نزدیک 99% از کنسرو ماهی ما در به آسان بازشو استفاده میشه. اینم حرکت ارزشمندی بود که صنعت کنسرو ماهی در واقع انجام داد به واسطه اینکه تسهیل بکنه مصرف این محصول در واقع پر مصرف رو.
درسته.
اما در مورد بحث صادرات شما
بله
به نظر میرسید که پرسش هایی داشتید.
بله، بخواستم ببینم که ما الان شما فرمودید در کل کشور 500 میلیون عدد، 600 میلیون عددمون رسیده به 250 میلیون عدد، یعنی نصف شده. قیمت صادرات شما، قبل از شما با آقای نخجوانی صحبت کردیم، حدود 10 میلیون و 265 هزار دلار ما 7 ماهه نخست امسال صادرات داشتیم. میخوام ببینم کارخونه شما چقدر صادرات داشته آقای مهندس و به کجاها؟
ببینید، ما اگر شما تو گزارشی هم که پخش شد دقت می‌فرمودید، ما در واقع برندهای مختلفی رو در کارخونه تولید می‌کنیم و اون برندها هستن که صادرات رو انجام میدن.
درسته؟
صادراتی که انجام میشه بیشتر به عراق، سوریه، افغانستان و عمان هست. بیشترین میزان صادرات
درسته؟
بیشتر به کشورهای همجوار خودمون هست. ما در زمینه کنسرو ماهی، خب زیر ساخت ها وجود داره. همونطوری که گفتم، ما همجوار هستیم با آبهای آزاد، میتونیم تو این زمینه یک ارزش افزوده فوق العاده خوب داشته باشیم. کارخانجات قوطی و درب هم داریم.
من.
اما مشکلاتی داریم که این مشکلات هم جنبه عمومی داره و هم جنبه اختصاصی داره. توی بحث صادرات، طبیعتاً مهمترین نکته که اگه من بخوام به مشکلات عمومی بپردازم، نبود تعاملات بین‌المللی آسان و روان هست. شما هرگز در مباحث اقتصادی نمیتونید کشوری منزوی باشید بعد انتظار داشته باشید که صادراتتون بتونه
صادرات خوبی باشه
که این مشکل رو ندارند بتونه رقابت بکنه. ابتدا در گام نخست ما باید سمت سوی ایجاد تعاملات سازنده بین المللی بریم در سطح عام و همینطور در کشورهای همجوار و همسایه و منطقه‌مون باید سعی کنیم این تعاملات رو بیشتر بکنیم. پس از اون یکی از چالش‌های ما تأمین مواد اولیه است. همونطوری که عرض کردم خدمت شما، صید داخل ما پاسخگو نیست به دو دلیل عمده: هم حجم صید داخلی و هم اینکه صید داخلی ما باز مشکلات زیرساختی خیلی زیادی داره. قابل توجه سرکار الیه خانم تقیم الله، ما و کشور هندوستان تنها دو کشور دنیا هستیم که روش صیدمون هنوز روش صید سنتی گیلنت هست یا گوشتگیر.
بله،
این روش صید در دنیا منسوخ شده. الان روش های صید و صیادی نوین در دنیا اومده، از جمله روش پرساین.
بله.
خب ما هنوز نتونستیم در این زمینه آنچنان که باید و شاید اقداماتی انجام بدیم. بنابراین ما باید در حوزه صید و صیادی عزیزان ما در سازمان شیلات ایران بیشتر تلاش بکنند. ما در 7 ماه نخست امسال صادرات انواع آبزیانمون چیزی حدود 21% رشد داشته.
بله.
بنابراین میطلب وزیر محترم جهاد کشاورزی توجه بیشتری به حوزه آبزیان و شیلات داشته باشند و اگر تقویت بشه شیلات ما و حوزه آبزیان، پتانسیلش هست که میتونه کمک کنه به افزایش صادرات غیر نفتی و معضلات ارضی ما رو تا حد خیلی خیلی زیادی بتونه کاهش بده.
این سیدی که مدل سیدی که فرمودید آقای مهندس، خیلی کوتاه توضیح میدید، این مدل سید جدیدی که گفتید ما الان داریم به صورت سنتی کار میکنیم، این چه شکلیه، چه جوریه، مثلا کدوم کشورها پیش رو هستن که باید آموزش ببینن صیادان ما، بعد آیا شامل آبهای آزاد میشه یا شامل آبهای خودمونم میشه؟ اینم خیلی کوتاه اگه بگید ممنون میشم.
بله، ببینید، ما سیدمون سید گوشه، در واقع گوشگیر هست یا گیلنت، تورهای انتظاری بهش میگن، یعنی ما شناورهای ما، لنجهای ما که خب به هر حال جامعه صیادی شریف زحمتکش غیور ما در استان سیستان و بلوچستان که زحمت صید و صیادی به عهده این عزیزان هست و همه عزیز ما هستند، این شناورها شناورهایی هست که میرن در آبهای آزاد حوالی اقیانوس هند و خیلی خیلی که دور بشن به حوالی سومالی میرسند. حالا لنج هایی که میتونن در آبهای دور هم امکان صید و صیادی دارن،
مجوز
این تورهای بله مجوز های آبهای دور دارن، اینها میرن اونجا، این تورهای انتظاری رو میذارن، چندین ساعت طول میکشه تا این تور رو بخوان جمع بکنن. وقتی ماهی در اون تور گیر میکنه، از همون ابتدا تقلا میکنه و اسید لاکتیک در عضلاتش ترشح میشه. و این تقلا، حتی ما مواردی داریم که مثلا ساعت 5 عصر فرض بفرمایید تور رو میندازن، 5 صبح تور رو بر میدارن. ماهی که 5 عصر گیر میکنه تا ماهی که 5 صبح در اون تور گیر میکنه، طبیعتا از لحاظ کیفیتی یکسان نیست. این روش تور، روش سید، همونطوری که عرض کردم در دنیا منسوخ شده. الان روش های پرساین هست، شناورهای عظیمه که اصطلاحا بهشون پرساینر میگن. بعضی مواقع هست که حتی مثلا یک سری هلیکوپترها اینا رو دارن همراهی میکنن، یا اگر نباشه خود اون شناور امواج رادیویی در اقیانوس میفرسته، تون ماهیان به صورت گله‌ای مهاجرت میکنن. این امواج رادیویی گله تون ماهیان رو شناسایی میکنه، شناور میره نزدیک اون گله، مستقر میشه. یک شناور کوچیکتر هست، میاد تور میندازه دور این، در واقع تون ماهیان رو محاصره میکنه. این روش صید رو تورهای محاصره‌ای یا احاطه‌ای هم میگویند. به تدریج جرثقیل اون شناور اصلی این تور رو جمع میکنه کوچیکترش میکنه. ماهی هنوز تشخیص نمیده که داره در تور افتاده.
آره.
داره شنا میکنه، بازیگوشیشو میکنه، نمیدونم داره فعالیت میکنه.
آدم دلش هم میسوزه.
بله، این کنسرو ماهی که شما میگید.
من هیچ وقت صیاد نمیشم. خب
خوشمزه است. بعد میان این تور رو جمع‌تر میکنن، ماهی هنوز درون آب داره شنا میکنه و هیچ متوجه نمیشه. بعد تورهای کوچکتری رو میندازن داخل این، ماهی رو میارن بالا روی عرشه، یه با خود آب دریا پمپاژ میشه، یه شستشویی میشه، سرکار خانم تقی ملا مستقیما توی تونل‌های وارد مخازن آب نمک میشه. بلا فاصله،
اصلا ماهی نمیفهمه چه بلایی سرش اومد،
بلا فاصله منجمد میشه. طبیعتا در این نوع ماهی، در این نوع روش صید، ما هیچ گونه فسادی نخواهیم داشت.
ماهی هم اذیت نمیشه آقای مهندس. بله، ماهی هم تقلا نمیکنه دیگه، تا بره بفهمه یخ زده رفته.
بله، از لحاظ مسائل زیست محیطی، از لحاظ حالا به هر حال از همه مسائل، این روش ها روش های نوینی هست.
جالب.
کشور ما یکی دو تا شناور داره، شوربختانه ما 1000 تا، حالا با طبق آماری که خود سازمان شیلات ایران میده، 1000 تا شناور داریم که تعداد بیشترشون مجهز شدن به تجهیزات انجماد. من آمدانه نمیگم تونل انجماد، چون تونل انجماد یک ویژگی‌هایی داره که این تجهیزات انجماد شناور ما اونا رو نداره. در یک بازه زمانی سازمان شیلات ایران و سازمان دامپزشکی کل کشور شاید حدود 15 سال پیش همت کردن و قسمت اعظمی از لنج‌ها و شناورهای داخلی ما رو مجهز کردن به تجهیزات انجماد. پس از اون ما یک جهشی داشتیم در جهت مثبت در زمینه حفظ کیفیت ماهی، اما این کافی نیست. دنیا بسیار پیشروست و ما در این زمینه فوق العاده عقب افتاده ایم. میطلبه که من میدونم که عزیزان سازمان شیلات ایران که من تعداد زیادی از مدیران ارشد و میانیشون رو ارادت دارم بهشون، دغدغه این عزیزان هم هست، اما واقعا اگر ما نمیتونیم شناورها رو تجهیز کنیم به، در واقع حالا بیاریم تبدیلشون کنیم به شناورهای پرساینر، اما بحث آموزش، توانمندسازی، اینها کارهایی است که امکان پذیره.
انشالله
جا داره که عزیزان ما در این مورد بیشتر تلاش کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای مهندس، چون واقعا دیگه وقت نداریم، سوالای مردم هم موند، فقط اندازه 5 ثانیه بگید. خیلی ها پرسیدن حتما باید کنسرو تون ماهی رو ما در آب بجوشونیم.
ببینید، من شخصا با این جمله‌ای که روی کنسرو ها نوشته میشه موافق نیستم.
خوب.
کنسرو ماهی یک محصول آماده مصرفه.
آها.
اگر این رو بنویسیم راه فرار برای من تولید کننده فراهم میشه. من تولید کننده باید محصولی تولید بکنم که بی نیاز از هر گونه فرایند دیگری از جمله جوشاندن
باشه. ولی فعلا بجوشونن یا نجوشونن؟ بله یا خیر؟
تولید محصولاتی که شناخته شده هستن، کارخانه جات شناخته شده، نیازی نیست. اما حالا ما یه چالشی با غذا و دارو و سازمان استاندارد داریم، در هیچ جای دنیا روی محصولاتشون این جمله رو نمی نویسن. یک برنامه دیگری من به مبسوط اگر
فرصت
باشه در این خصوص، نکته مهمی است، حتما روشنگری خواهد.
سپاسگزارم ازتون آقای مهندس، موفق و پایدار باشید. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خداحافظ. مردم خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم.
پیش رفت.
من توصیه‌ام به مسئولین محترم کشور این است که به فکر اقتصاد باشید، منابع را هدایت کنید به سمت اونجایی که باید هدایت کرد، یعنی به سمت تولید، چه تولید کشاورزی چه تولید صنعتی. کشور با این عظمت، با این بزرگی، با این همه محصولات متنوع، آدم خجالت میکشه وقتی تو روزنامه، حالا بنده تو روزنامه میبینم، شماها در تو خیابون میبینید، انسان میبیند که واردات میوه خارجی انواع و اقسام توی خیابون. بابا پرتقال ما، سیب ما روی درخت میمانه، ما بریم میوه خارجی وارد کنیم. اینها رو باید فکر کرد، اینها رو باید کار کرد، ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات. همه سیاست های ما، این چیزیست که من هم به مردم عزیزمون عرض میکنم، هم به مسئولین محترم این را عرض میکنم، همه سیاست های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه. باید همه توجه ما به این باشه. هیچ انسانی را، هیچ مجموعه ای را مردم ستایش نمی کنند وقتی که از وجود دشمن غفلت کنه. تعریف نمی کنند که آقا اینا با همه دلشون خوشه. خب بله، او لبخند می زنه، شما هم لبخند می زنی، اما مواظب باش پشت این لبخند چیه. دشمنی ها رو نباید فراموش کرد، دشمن ها رو نبایستی از یاد برد. یک جبهه دشمن در مقابل ما وجود داره. ما امروز در مسئله امنیتمون، در مسئله اقتصادمون، در معیشتمون، در فرهنگمون، در مسئله جوانها، در مسئله آسیبهای اجتماعی باید توجه کنیم که نقش این دشمن چیست. در همه مسائل بر اساس این سیاست گذاری کنیم، بر اساس این قانون گذاری کنیم، بر اساس این اقدام کنیم، بر اساس این حرف بزنیم. غفلت از دشمن افتخار ندارد. بدانیم دشمن هست.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود، کاشی گلچین می بود.
هشتگ خبر.